انقلاب چین از کتاب زندگی خصوصی ماو تستونگ. دقایقی پس از درگذشت ماو، دفتر سیاسی حزب در جلسه‌ای تصمیم گرفت جسد او به مدت 2 هفته نگهداری شود تا مراسم ادای احترام مرده انجام پذیرد. هوا در ماه سپتامبر هنوز گرم بود و از من خواسته شد پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از فاسد شدن جسد به عمل آورم. با توجه به سوابق تاریخی و مشاهدات خودم در دوران انقلاب فرهنگی، نگران بودم که به قتل ماو متهم شوم و این احساس با هشداری که یکی از افسران گارد ویژه به من داد افزایش یافت. اجدادم تا 5 نسل پیش از من همگی پزشک بودند و بعضی از آنها در دربار کار می‌کردند. یکی از اجدادم پزشک امپراتور تونگجی بود. برخی داستان‌های رایج بین مردم حکایت از آن دارد که امپراتور دوست داشت با لباس ناشناس از کاخ خارج شود و به فاحش خانه‌هایی در کوچه‌های باریک جنوب شهر ممنوع برود. او دچار نوعی بیماری شد که جد من آن را سیفلیس تشخیص داد، اما ملکه با این نظر مخالف بود و ترجیح می‌داد آن را به عنوان آبله معالجه کند. او به جدم غضب کرد، او را از کار و لباس پزشکی خلع کرد و هنگامی که درگذشت اجازه برگزاری مراسمی برای او را نداد. یکی از 2 کارشناس نگهداری اجساد که نیمه شب از طرف وزارت بهداری برای همکاری با من فراخوانده شده بود، دکتر ژانگ بین چانگ، کارشناس کالبد شکافی بود. او با نگرانی به آن سوی پنجره خیره شد و غرق در تفکری عمیق به دوردست ها می نگریست. بعدها شنیدم که او در دوران انقلاب فرهنگی نیز بارها برای صدور گواهی فوت کسانی که به قتل رسیده و یا خودکشی کرده بودند در ساعات نیمه شب احضار می شده است، چون غیر نظامیان مسلح گارد سرخ نمی خواستند چنین حقایق دردناکی ثبت شود. دکتر ژانگ غالباً با مشکلاتی روبرو می شد و حتی کتک می خورد، اما خودش می گفت کتک خوردن مهم نبود، می ترسیدم که به من اتهام ضد انقلابی بودن زده شود. چندی پیش در نیمه شب فرا خوانده شده بود تا گواهی فوت لیژن، وزیر سابق امنیت را که بر اثر خوردن بیش از حد داروی خواب‌آور درگذشته بود، صادر کند. چون او خبر را برای بعضی از اطرافیانش فاش ساخته بود، از سوی وزارت امنیت دستگیر و بیش از 2 ماه زندانی شده بود. پس از آنکه درگذشت ماو و هدف از فراخواندن او را توضیح دادم، آرام شد. در مشورت با آن 2 کارشناس به این نتیجه رسیدیم که نگهداری جسد ماو تا 2 هفته دیگر با تزریق ماده فرمالدهید در یکی از شاهرگ‌های پای او امکان پذیر است. بنابراین لوازم پزشکی را برداشته عازم اقامت ژونگنانهای شدیم. ساعت 4 صبح هنوز هوا تاریک و خیابان‌ها خلوت بود. مردم چین تا چند ساعت بعد از درگذشت رهبر خبر نداشتند. وقتی رسیدیم هنوز جلسه دفتر سیاسی حزب برپا بود. فرمانده نگهبانی به من گفت که دفتر سیاسی در این جلسه متن اعلامیه‌ای را به مناسبت درگذشت رهبر و خطاب به همه اعضای حزب، ارتش، دولت و مردم از قومیت‌های گوناگون سراسر کشور تصویب کرده که در ساعت 4 بعد از ظهر امروز پخش می‌شود. او ادامه داد که من باید متنی رسمی درباره علت مرگ ماو بنویسم. با نگرانی پرسیدم درباره علت بیماری و درگذشت رهبر چه بنویسم؟ آیا من و گروه پزشکی مورد سرزنش قرار داریم؟ او یادداشتی را به من داد و گفت آن را بخوان. با عجله برگ کاغذ را گرفتم و در 1 لحظه اولین جمله آن در چشمانم نقش بست که نوشته بود او در ایام بیماری از مراقبت‌های عالی پزشکی برخوردار بود، لیکن حالش در پایان از کنترل خارج شد و در ساعت 10 دقیقه صبح گاه 9 سپتامبر 1979 در پکن از دنیا رفت. نیازی به خواندن بیشتر نداشتم، احساس امنیت می‌کردم. چند روز بعد نامم در روزنامه مردم به عنوان مدیر گروه پزشکی ماو درج شد. در امان بودم. به اتاق کنار سالن جلسات دفتر سیاسی حزب رسیدم و وانگ دونگشینگ را دیدم. او مرا به کناری کشید و گفت دفتر سیاسی حزب تصمیم گرفته است که جسد ماو برای همیشه نگهداری شود. گروه شما باید روش اجرای این کار را بیابد. من پاسخ دادم که این کار غیر ممکن است، حتی آهن فولاد زنگ می زند. به یاد سفرم با ماو به مسکو در سال 1957 و دیدارمان از جنازه های لنین و استالین افتادم. بدنهایشان آب رفته و خشک به نظر می رسید. شنیدم بینی و گوشهای لنین پوسیده و کنده شده و آن را با موم بازسازی کرده بودند. سبیلهای استالین نیز فرو افتاده بود. فناوری‌های شوروی که بسیار پیشرفته‌تر از چین بود نتوانسته بود آن جنازه‌ها را نگاه دارد. پس ما حتی تصور این را هم به ذهن خود راه نمی‌دادیم که بتوانیم جسد ما او را برای همیشه حفظ کنیم. هنگامی که این نکات را به وانگ دونگ شی گفتم پاسخ داد: دفتر سیاسی این تصمیم را گرفته و شما باید روش انجام آن را جستجو کنید. در این هنگام مارشال کوانسال به جیانگ پینگ نیز به ما پیوست. او یکی از رهبران حزب کمونیست، از بنیانگذاران ارتش چین و از اعضای مورد احترام دفتر سیاسی حزب بود. مارشال نظر مرا درباره نگهداری همیشگی جسد ماو پرسید و من آنچه را که به دیگران گفته بودم برای او نیز تکرار کردم. او لحظه ای اندیشید و سپس گفت: دکتر لی، ما در شرایط موجود چاره ای جز اجرای آنچه دفتر سیاسی حزب تصویب کرده نداریم. چرا با افرادی قابل اعتماد از جمله در مؤسسه ی هنرهای دستی تبادل نظر نمی کنید؟ شاید بتوانیم از آنها بخواهیم که جسدی مومیایی شده و کاملا شبیه ماو را بسازند تا در صورت لزوم آن را جایگزین جسد واقعی کنیم. خیالم راحت شد، چون او به عنوان عضو برجسته دفتر سیاسی بر امری غیر ممکن پافشاری نداشت. وانگ دونگ شینگ همین نظر را پذیرفت، اما از من خواست کلمه ای درباره آن به کسی نگویم. به اتاقی که ماو در آن بستری بود و جسدش هنوز در آنجا قرار داشت بازگشتم. راه حلی که پیدا کردیم این بود که 22 لیتر فرمالدهید به جسد تزریق کنیم، یعنی 6 لیتر بیش از آنچه در دستورالعمل‌های پزشکی آمده بود. به امید آن که این مقدار اضافی تضمین بیشتری برای حفظ جسد باشد. نتیجه کار تکان دهنده بود. صورتش همانند توپ فوتبال باد کرد، گردنش چنان ورم کرد که هم سطح کله‌اش شد، پوستش برق می‌زد و فرمالدهید همچون عرق از صورتش فرو می‌چکید. گوشهایش نیز ورم کرد و در جهت مخالف سرش دراز شد. جنازه به شکل وحشتناکی تغییر شکل داده، موجب ترس و تعجب نگهبانان و دیگر حاضران شده بود. پرستار مخصوص ماو با لحن سرزنشباری گفت: چگونه جسد رهبر را اینطور ترسناک ساختید؟ آیا فکر می‌کنید مقامات کمیته مرکزی کار شما را تایید خواهند کرد؟ او رنگ پریده و نگران به نظر می‌رسید و من سعی کردم آرامش سازم. اگر بدن ماو در حالت متورم می‌ماند مشکلی نبود. می‌توانستیم آن را با لباس بپوشانیم. مهم این بود که بتوانیم صورت و گردنش را به حالت عادی بازگردانیم. اعضای گروه پزشکی با حوله و پارچه به ماساژ دادن صورت و گردن پرداختند. تلاش این بود که مواد شیمیایی به نقاط پایین‌تر جسد رانده شود. قسمتی از پوست صورت ماو بر اثر فشار کنده شد، اما آن را با ماده‌ای مومی و مایعی به رنگ پوست انسان چنان ترمیم کردیم که به چشم نمی‌آمد. کار ما تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داشت تا صورت ماو به حالت عادی بازگشت. دیگر گوشهایش به دو طرف دراز نشده بود. گردنش هنوز ورم داشت، اما می توانستیم آن را با یقه بپوشانیم. هنگامی که می خواستند لباس را به بدن او بپوشانند، سینه‌اش چنان ورم کرده بود که دکمه های جلیقه‌اش بسته نمی شد و با قیچی چاکی در پشت جلیقه و شلوار داده شد تا بدن در آن جای گیرد. گروه ما به آرایش جنازه ادامه داد و کار خود را چنان خوب به انجام رساند که درست همانند خود ما می‌نمود. سپس لباس‌ها را بر جسد پوشاندیم و پرچم حزب کمونیست را که نقش داس و چکش با زمینه ای سرخ داشت بر روی آن کشیدیم.